أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تعزیت خدمت سروران گرامی و کسب اجازه از همه بزرگواران و سروران. بسم الله الرحمن الرحیم. در اون حالاتی که ما داریم و در اون وقایعی که با اونها روبرو هستیم و در اون بهره‌ها و نعمت‌هایی که داریم، گاهی ما اگر ندانیم که اون نعمت چیست و اون بهره‌ای که ما داریم حقیقتش چیست و چه نامی داره، گاهی ما اون نعمت رو نمی‌بینیم و حتی گاهی ممکنه ناسپاسی بکنیم. در ادبیات فارسی هست، در ادبیات عربی هست، در آیات و روایات هم هست بعضی از این قبیل موارد. یکی از اون مشهورترین این موارد بحث امنیته. البته سلامت هم میگن، ولی من به امنیت میخوام ان شاء الله توجه کنم. ببینید، سلامت حالتی است که آدم بهش توجه نداره. همین الان که من عرایزم رو آغاز کردم، هیچ کدوم ما توجه نداشتیم به خودمون. اه چه جالب، من نشستم مشکلی ندارم. کی سلامت رو متذکر میشم و طلب میکنم؟ موقعی که یک عارضه‌ای پیش میاد، بیماری، دردی، و بعد نگران میشم. این که روایت فرمود دوتا نعمتن که ناپیدان، دوتا نعمتن که بهش توجه نمیشه. خب وقتی ناپیداست آدم توجه هم نمیکنه، خب طبیعی شکرم نمیکنه دیگه. خدای ببخش، من چه شکری بکنم اینجا نشستم؟ خب نشستم دیگه. بعد وقت مریض که میشم، بعد دنبال دوا درمون که میرم، درد دارم، بعد درد بین میره، عارضه برطرف میشه، میام خونه، آخه چقدر خوبه، میتونم راه برم، میتونم نفس بکشم، میتونم تو خونه زندگی کنم. قبلش توجه نداشتم. امنیتم همینطوره. امنیت فقط مال بیرون نیست. امنیت مال بیرون نیست. اگر ما تو این فضایی که هستیم، فرض کنید این فضا داره مورد تهدید قرار میگیره، مثلا یه کسی خدایی نکرده برنامه ریخته، ما که اینجا نشستیم خیالمون نیست. نوع کسانی که مثلا دارن تو خونشون زندگی میکنن، یا بعضی جاهایی که یه دفعه امنیت از اونجا سلب میشه، آره کشوریست، منطقهیست، هر چیزی، تا قبلش داشتن زندگی میکردن، مشکلی که نداشتن که. اون احساس امنیت مهمه. لذا امنیت بیشتر از آن که در بیرون جستجو بشه، در درون آدمی زاده. لذا ببینید، با اینکه خدای متعال مکرر و به شکلهای مختلف فرمودن که روزی شما دست منه، و فرمودن که ما من دابتن فی الارزه الا علالله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر آن که روزی او بر عهده خداست. یعنی گویی که خدا بر خودش واجب کرده. با اینکه خدا فرموده لا نسألک رزقاً، ما از تو روزی نمیخوایم، نحن نرزقک، با اینکه فرموده من رزاقم، با اینکه فرمود هیچ جنبنده‌ای لازم نیست رزقشو حمل بکنه با خودش این ور اون ور ببره، با این وجود من ممکنه در درونم نسبت به روزی فردا آینده خودم نگران باشم. بعد خدا یه جور دیگه این نگرانی رو برطرف میکنه، چون گاهی موقع آدم به نفر میگه ناراحت نباش، اینطور اینطور اینطور، بعد طرف نمیخواد گوش کنه، بهش میگن خورا ناراحت باش، ناراحت باش، تو میتونی چیزی که مال تو نیست رو کسب کنی؟ اون دانه برنج و دانه گندمی که مال تو نیست، سهم تو نیست، میتونی اونو ورداری روزی خودت بکنی؟ هم نمیتونی دیگه. از این طرف خدا که میگه روزیت به عهده من، از این ورم که میگه کسی نمیتونه چیزی که روزیش نیست رو اون رو بخوره استفاده بکنه. خب راحت زندگی کن دیگه، منم که خدای ذوالقوت المتینم، منم که خدای عزیزم، منم که علی کل شیء قدیرم، منم که غنیم، نمیخوام بخشی از روزی تو رو ببرم بذارم تو انبار، بذارم توی یه جایی ذخیره کنم. چرا اینجوری میکنی؟ چرا بد زندگی میکنی؟ لذا ببینید در بسیاری از موارد اون نگرانیایی که ما داریم حقیقت بیرونی نداره، بیرون خبری نیست، ذهن منه، خیال منه که من رو نگران میکنه، منو آشوب میکنه. و اتفاقا شیطان و اولیاء او کارشون همینه، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم، اصلا کارش ترسوندنه دیگه. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، میگه بدبخت میشی، بیچاره میشی، یا بعد من یکم تنم میلرزه، بعد منو هول میده طرف یک کار خلاف، دروغ بگم، حروم بخورم، حالا هرچی، یه پولی گیرم بیا. کار شیطان همینه، شیطان که کاری ازش بر نمیاد، این نکید شیطانه کانه ضعیف، خودش که چی، کیدش هم ضعیفه، من خوش باورم، لذا وسوسه میکنه و منو نگران میکنه، استراب در من ایجاد میکنه. شیطان چیزی نداره برای ارائه، فقط وسوسه میکنه، فقط میترسونه. ولی خدای متعال وعدش حقه. در سوره یونس آیه 55 خدای متعال میفرمایند که هر چه در آسمان و زمین مال خداست، الا ان لله ما فی السماوات و الارض. بعد فرمود الا ان وعد الله حق، خداست که وعده بده سر وعدش هست، خداست که وعده بده وعدش حقه، کسی دیگه که چیزی دستش نیست، وعده بده بده، اب نداره، بگه اگر خدا خواست. خب ببینید امنیت چجوری از من سلب میشه، چجوری زندگی بر من تنگ میشه، چجوری احساس ناامنی میکنم، چجوری کلافه میشم. توی دوران کرونا که شدت داشت، بیشتر از این که خود عارضه جسمی این بیماری آدم رو اذیت بکنه، اون خیالات بود که یکی مریض بوده که سرفه میکرد، یه جایی میرفتیم همه نگران بودیم نکنه نکنه نکنه. بنده نمیخوام بگم احتیاط کردن غلطه، نه، میخوام جنس کار شیطان و حقیقت امر الهی روشن بشه بر ما. درسته امنیت یه امر درونیه، خب پناه بر خدا، اگه امنیت از یه کسی سلب شه، احساس امنیت از کسی سلب شه، بگه من فکر میکنم یه کسی منو دنبال میکنه، من فکر میکنم یه کسی تو خونه است، من فکر میکنم یکی داره با قفل در ور میره، چیکارش کنه آدم؟ ما معمولا اسمشو میذاریم بیماری، خب بعدم بالاخره میریم برای علاجش، اب نداره، ولی درسته احساس آزاردهنده ایست، نه؟ معاویه مردم رو اینجوری از امنیت انداخت، یزید همین کارو کرد، عبیدالله همین کارو کرد، چنان مردم رو تهدید کرد که همه ترسیدن، از دور مسلم پراکنده شدن، ترسیدن دیگه، خبری نبود که بیرون، که چیزی عوض نشده بود بیرون. این چیزی که قرآن کریم مکرر به ما میگه، میگه به خدا اعتماد کن، نترس، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که خدا ولی اوست و ولایت خدا رو پذیرفت، اصلا برای چی بترسه؟ برای قصه چی رو بخوره؟ با قصه خوردن مگه روزی تو زیاد میشه؟ مگه با قصه خوردن روزی تو حبس میشه؟ فرق نمیکنه که، زندگی تو بکن. ببینید واژه امنیت، لغت امنیت، حس امنیت در ما خیلی مبهم و ناپیداست. حال خوشی داریم وقتی احساس امنیت داریم، ولی نمیفهمیم که احساس امنیت در ما هست، چون نقطه مقابلش نیست. خدای نکرده اگه عدم امنیت اومد، ترسیدیم، لرزیدیم، صدای اومد، پس و پیش رفتیم، گربه است مثلا پریده اونور، خیالم راحت شد، بابا داشت دل از حلقم در می اومد، چه وضعی، ترسیدم. امنیت هم مثل سلامته. یکی از چیزایی که در واقع این امنیت رو در ما تدارک میکنه، پشتیبانی میکنه، ایجاد میکنه، و اگه اون نباشه امنیت از ما کم کم رخت برمیبندد، ما رو ترک میکنه کم کم. یکی از چیزایی که امنیت رو در من در واقع پشتیبانی میکنه علم، نور علم، نه به معنی دانش. ببینید شما تو دوران کرونا همه پزشکان عالم رو جمع کنید، ازشون خواهش کنید تو رو خدا وقت بهتون میدیم صحبت کنید، ببین یه حرف درست به ما بگین، ما چیکار کنیم، سیستم ایمنی قوی شه، چیکار کنیم کرونا نگیریم، گرفتیم چه کنیم. شاید خیلی از شما گرفته باشین، بنده گرفتم، شدیدم گرفتم، در مونده که حرف کدوم دکتر رو گوش کنیم، این درست میگه، اون درست میگه، اون درست میگه، نه دکتر قدیم و جدید، دکتر جدید و جدید. توصیه‌ای که کردن برای اینکه مثلا پیشگیری بشه، بعد من گفتن نه این توصیه‌ها بی خود، سطح صیقلی الکل نمیخواد، دست میخواد، نمیخواد، چی شد اصلا؟ بابا تو رو خدا یه نفر این کرونا رو با رسم شکل توضیح بده. من یه جایی صحبت میکردم، یه خانومی یه نامه نوشت که آقا شما این کرونا رو مثال میزنید، اگه مشکلی دارین راجع به مثلا کرونا نمیدونین چیه، من کارم اینه، تخصصم اینه، لطفاً تماس بگیر من بهتون بگم. من گفتم بهشون اصلا مشکل من این نیست، من این نفر راجع به کرونا حرف زدم بیان پیش شما میشه این به علاوه یک، شما اینجوری حرف میزنی، میگه همه بی خود میگن، من درست میگم. من مشکلم اینه که دفعه اول راجع به کرونا شنیدم خیالم راحت شد، دومی اومد گفت اولی اینجا رو اشتباه میکنه من به هم ریختم، سومی اومد اون دوتا رو به چالش کشید، هیچ. من این سوال کنم از خدمتتون، شما از اینکه اینجا نشستین احساس ناراحتی میکنید؟ یه سالون نیست، اینم روشنی روز معلومه، برنامه معلومه، ناراحت که نیستین. اما اگه چشمتون رو میبستن شما رو میبردن به جایی که اونجا همین جا بود، درسته؟ ولی یه جوری می آوردن شما نمیفهمیدین از چه مسیر آمدین، بر همین صندلی شما رو می نشاندن. مضطرب نبودین؟ چرا؟ چون نمیدانستین کجایی. علم جنسش نوره، نور و علم آرامش میاره، طمأنینه میاره. اونایی که میگن ما مشغول تحقیقاتیم، کنجکاویم، دنبال حقیقتیم، همه دنبال همینن. هر کسی در یه نقطه ای آرام میگیره، ممکنه فردا از اون نقطه دوباره حرکت کنه بره جای دیگه، اشکال نداره. الان تو پزشکی داروهایی هست که 30 سال پیش تجویز میکردن، الان میگن آقا این دارو دیگه از نمیدونم تولید و اینا خارج شده، اصلا بی کسی اینو تجویز نمیکنه. یا تو همین کرونا داروی رو، آمپولی رو گفتن تزریق کنید، بعد من گفتن بی خود، علکی، دروغه، اینجوریه، اینجوریه، درسته؟ ببینید اینا استراب میاره. از حضرت سوال کردن که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البد و یطهرکم تطهیرا. پرسیدن آقا این رجس چیه که خدای متعال رجس رو از شما دور کرد؟ گفتن شک. ما رجس رو فکر کنیم نجاست خون در بیرون از مثلا در روی دسته، نه اون که خب رجس نجس عیب نداره، رجس شکه. شک به دل افتاد دیگه آدم نمیدونه چیکار کنه. حالا در مقابل امر الهی باشه که خدای متعال میگن تو جنگ بدر من از آسمان باران فرستادم که رجس شیطان از شما دور کنم. بخونید آیه را تو سوره انفال، همه تون داشتین میلرزیدین از ترس. من اومدم به شما لشکر دشمن رو کم نشون دادم، همه تون باخته بودین، زمین زیر پاتون ماسه نرم بود، من از آسمون آب فرستادم زیر پاتون رو سفت کردم، چهار دست لشکر دشمن بود براتون آب فرستادم، آب فرستادم از آسمان که پاکتون کنم، رجس شیطان از شما دور کنم. بابا یکم قوت بگیره دلتون، دارم بهتون وعده میدم تو جنگ بعد پیروزی با شماست. این وقتی به جون آدم بیفته، به دل آدم بیفته، آدم بیچاره میشه. پس ببینید یکی از عوامل بسیار بسیار مهم در ایجاد یقین، امنیت، آرامش، طمأنینه اون نور علمه. علم اطلاعات نیست، دیتا نیست. شما خواستین بزنید اینترنت واسه تون انقدر دیتا میاد که خستشین، ولی میدونید که آدم آخرش میگه چه کنم، کدومش درسته؟ همه میگن ما راست میگیم، همه میگن اولین کلیپی که من دیدم راجع به کرونا نسبت به این که چه کنیم که مثلا مراقب باشیم، سیستم ایمنی پیش بگیر، یه دکتری 20 دقیقه صحبت کرد با نمودار 20 و چند دقیقه قشنگ توضیح داد، ویتامینا و گوره ویتامینا رو بدن و همه رو توضیح داد. من پیش خودم بابا خدا خیرت بده، خیال ما راحت کردی، ما از این بعد این ویتامینو مصرف میکنیم، اینو اینجوری میکنیم، تموم شد رفت. به یه ماه نکشید یه کلیپ دیگه آمد، بازم اگه پزشکی گفت آقا بعضیا میگن این ویتامین نه تنها سیستم ایمنی رو قوی نمیکنه در مقابل کرونا کووید 19 چون جنسش اینه اتفاقا بدتره. عجب ما خوش باور بودیم، هیچی به هم ریختمش. ببینید اینکه جوانای ما در بدرن، فکر میکنن با اینترنت و سرچ و مقاله و اینا فکر میکنن سامان میگیرن، فکر میکنن آرامش میگیرن. اولش آدم خوشحاله، اولین مقاله، دومین مقاله، کلیدواژه اول، کلیدواژه دوم، یکم که جلو میری به هم میریزی، دنبال یک کسی میگردی متخصص این فن، حرفش حرف درست باشه، قولش قول فصل باشه تا آرام بگیری. پس عنایت فرمودین، ببینید اونجایی دل من آرام میشه، من آرامش میگیرم، قرار پیدا میکنم، در زندگی میتونم خوب زندگی بکنم که نور علم در وجود من آمده باشد. این نور علم چیه؟ من باید التماسش بکنم؟ کجا برم اینو کسب بکنم؟ خدایا این نور علم کجاست؟ ما عاطل و باطل، آواره این برانور، چقدر کارو سخت کردی خدایا. خدا میگه نه، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات، بعد میاد پایین میفهمد یضرب الله الامثال للناس. خدا میگه عالم رو این نور پر کرده، همه عالم رو این نور پر کرده. شما از یه زاویه نگاه کنید، خلقت پر است از نور، پر است از آیات، پر است از هدایت. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. مخلوق میبینی هدایت میبینی، مخلوق میبینی نور میبینی، آیه میبینی، همه چی هست. مثل این که الان ما اینجا داریم صحبت میکنیم، اینجا کلی از امواج هست، موبایل من یه دونه از اینا رو میگیره، درسته؟ بقیهشو نمیگیره. اینجا نور هست، اون چیزی که به واسطه اون من آرام بشم، آرامش بگیرم، قرار بگیرم هست. من آنتن نمیدم، من روشن نیست اون موبایل وجودم به اصطلاح. خب این دوتا نکته، یک من نیاز به نور علم دارم که احساس آرامش داشته باشم و امنیت. دو، اینو خدا تو خلقت تدارک کرده و هست، لازم نیست در به در دنبالش بگردی، کافیه توجه بکنی. افلا تبصرون و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم. افلا تبصرون، جالبه خدا از من مطالبه نمیکنه در به در بگرد نور پیدا کن، خدا از من مطالبه میکنه ببین. چرا نمیبینی؟ یعنی هست نمیبینی دیگه. خب اگر این بحث رو ما کنار بگذاریم، حالا بیام به حال خودمون توجه کنیم. اثر علم، اثر نور علم چیه؟ شما چه کسی رو آدم فهمیده میدونید؟ چه کسی رو آدم باشعور میدونید؟ چه کسی رو آدم میدونید که میگین این عالم فهمیده است، میفهمه؟ اون کسی که مدرک گرفته؟ بارها شده شما برخورد کنیم با یه آدمی که مدرک داره، یه جایگاه اجتماعی داره، یه رزومه نمیدونم کتوکلوفتی داره، باش برخورد کردین، چه آدم سبکی، چه آدم متکبری، تو روابط اجتماعی چه ضعیفه، چقدر حریصه، درسته؟ بعد یه آدم دیدین کم سواد، مدرک هم نداره، این چه آدم محترمیه، چه ادب داره، چه احترام میکنه به آدم. نشانه این که یه نفر عالمه اینه که با تربیت مؤدبه. اگر شما دیدین عالم طرف تربیت نداره، بدون اون عالم نیست، اطلاعاتش زیاده، یه سری چیزها رو حفظ کرده، بلده. این حد فهمیدین نشانش اینه. یه نفر میگفتش که فلانی یکی از اسلام شناسای بسیار بسیار بزرگه. گفتم مسلمانه؟ گفت نه. گفتم اسلام شناسه بعد مسلمان نیست؟ اگه اسلام شناسه مسلمان نیست، یعنی فهمیدی که اسلام چیز بی خودیه. آقا این شیعه شناسی خونده خیلی دقیق، اون وقت شیعه است؟ نه. بنده نمیخوام بگم بعد همه مجبورشن شیعه و مسلمان باشن، میگم کسی اگه جنس شناسه، مثلا یه نفر بگین آقا این توی قضیه مثلا مواد افیونی حرف آخر رو میزنه، حرف اول آخر رو این میزنه، میگیم خودش چطوره؟ میگی معتاده. خودم یه ذره تردید میکنه. این دانشه، این دانش در او تبدیل به علم نشده، او رو عوض نکرده. علمیست که لا ینفع، حرفش رو خوب میزنه، به درد نمیخوره. علم وقتی آمد در درون من نشست، نور علم وقتی در درون من آمد نشست، نشانه ای داره. من آرامم، مؤدبم، احترام میذارم به دیگران، تکفیر نمی کنم، نمیگم من فقط خوبم، خشیت دارم از خدای متعال. آیه قرآنه، اینه نشانه های عالمه. این حد فرمودی، این یه بحث مفصلی است تو آیات روایات که نشانه عالم چیست. خب اینم داشته باشین، از این بگذاریم بریم جلو. یه نفر میخواد عالم بشه، یه نفر میخواد به واسطه عالم شدن تربیت بشه، یه نفر میخواد از نتیجه علم بهره ببره، یه نفر میخواد بصیرتش بره بالا، یه نفر میخواد به جایی برسه که یه طمأنینه قلبی داشته باشه، به یقین برسه، درسته؟ میگم آقا چی کار کنه؟ یکی میگه 100 سال درس بخونه، یکی میگه بره این کتاب خونه، هر کی یه چیز میگه. حالا بنده میخوام یه نکته عرض کنم، یه راه بسیار آسان برای این که انسان واجد علم بشه، واجد نور علم بشه، دلش آرام بشه، اخلاقش عوض بشه، همه چیش مرتب و منظم بشه. بحثی که خدمتون ارائه میکنم، چون فضای گفتگویی که ما سخنرانی داریم، خب فضای بحث کلاس که نیست، ولی من کدشو میدم، دوستان اگه میل داشتن برن مطالعه کنن. دو تا آیه است تو قرآن، اگه خواستین برین زیلش تفسیر و روایاتو ببینید، منتها زمان میبره، شتاب زده نمیشه کاری کرد. یکی سوره مؤمنون آیه 20، یکم اوائل سوره تین. این آیاتو برین ملاحظه بفرمایید، مستند عرض من این آیاته، حالا عرض میکنم نتیجه اونجا چیه. عرض کنم خدمتتون که بذاری من چند تا ببینم روایتشو، یعنی آیه رو بخونم، یعنی چند تا نکته راجع به آیه عرض کنم خدمتتون. انشالله حالا در همین حد به اصطلاح کد اون مطلبی که هست رو عرض کرده باشم خدمتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون. ما از آسمان آبی به قدر به اندازه فرستادیم و اون رو در زمین مستقرش کردیم، جای دادیم، یعنی بمونه تو زمین فعلا. و البته ما میتونیم اون رو دوباره برگردونیم. فانشأنا لکم بهی جنات من نخیل و اعناب و اعناب لکم فیها فواکه و کثیره و منها تأکلون. به وسیله این ما برای شما باغهای از درختان خرما و انگور فراهم کردیم، ایجاد کردیم که در اون میوه هایی است که برای شما مفیده و میتونه از اونا بخورین. و شجرتن تخرج من طور سینا، ما اون درختی که در اون طور سینا اون سر برمی آورد و اون درختی که اونجا برمی آید، تنبتو به دهن و سبق للآکلین. بعد یه روغن و یک غذایی که مثلا خوردنیست، حالا مثلا خورش یه چیزی فراهم میکنه. طور سینا چیه؟ طور سینا که توی سوره تین هست و طور سینین. حضرت فرمودن سینا و سینین دو اسمن برای یه چیز از دو جهت مختلف. این طور سینا چیه که حضرت فرمودن، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن منو از کوفه که میبرین بیرون برای دفن کردن، اون نجف حضرت دفنند، گفتن به یه جایی میرسید که اونجا زیر پاتون یه جوری میشه که دیگه نمیتونین قدم بردارین برین جلو و یه نسیمی میوزه، همونجا منو دفن کنید. اینجا اول طور سیناست. طور سینا به داستان حضرت موسی علیه السلام خیلی مربوطه. وحی که میشه به حضرت موسی اینجا بوده، اون شجره اینجا بوده و حضرت میگن طور سینا در واقع اون جایی است که هرچه اینجا میروید نفع دارد. جاهای دیگه جبل و طور، جاهای دیگه هست که توش رویدنی زیاده، بهش نمیگن طور سینا. طور سینا جاییه که هرچه اونجا میروید نفع و خیر و بهره‌مندی است. درسته؟ من یه عبارتی رو که توی بهار اینجا بخونم، عاشق جعفر شوشتری اونو اینجا نقل میکنه. افضل درختان شجره موساست که ندای انی انا الله از آن شنیده شد. انی انا الله، توجه فرمایید، از درخت شنیده شد، درخت الله نیست. شما انی انا الله که آیه قرآنه از کی شنیدین؟ از رسول الله. معناش چی نیست که رسول الله اللهه؟ آیه قرآن از رسول خدا شنیده می شود، درسته یا نه؟ اشتباه نکنیم. خب که ندای انی انا الله از آن شنید. در روایات آمده است که اینجا قبر امام حسین علیه السلام و افضل اشجار نخله حضرت عیسی است که در روایت وارده که این تو کربلا بوده. اینا روایتش هست، اینجا آدرس داده. بعد باز در یه جای دیگه اشرف جبال طور سینا است و آن محل قبر آن حضرت است به مقتضای روایت. درسته؟ خب آره، من اینجا بشینم بگم که آقا روایت معلوم نیست، راست دروغ، خب اب نداره، خب آره میری میخونی دیگه. آدم که دست شما درد، آدم که با یه مطلب جدید مواجه میشه که فوری انکار نمیکنه، میبره تو بوته امکان و احتمال، آقا ممکنه درست باشه دیگه. میخوام این نکته رو عرض کنم. طور سینا جاییه که اونجا محل نفع و خیره. دیگه روایت تو این زمینه خیلی زیاد داریم. حالا اجمالا هم بدونید و تینه و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، حضرت فرمودن و تینه و زیتون امام حسن و امام حسین علیه السلام و طور سینین امیر المؤمنین و هذا البلد الامین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل. روایت زیاد، ان شاء الله خودتون مراجعه بفرمایید. من خواهم نتیجه بحثو بگم. نتیجه اینه، ببینید این حالی که فرد میره زیارت امام حسین علیه السلام، این حالی که بهش دست میده، شما از هر کس خواستین بپرسید، کسی که رفته برای زیارت ها، نمیگم نیت خالص داره، نه نه ابدا، ببینید حال اون اونجا که رفته زیارت چگونه است. ببینید حال اون موقعی که رفته نجف که اول طور سیناست، ببینید حالش چجوریه. ببینید جز آرامش چیزی میگه؟ همه میگن مثل که خواب بودیم، چه زود گذشت، اصلا انگار تو این دنیا نبودیم. ببینید اونایی که رفتن در غار، اصحاب کهف رفتن تو غار، چه اتفاقی براشون افتاد؟ از دنیا و مافیا جدا بودن، از همه چی کنده بودن. اینا خواب اینجایی نبودن که. بعد وقتی هم بهشون گفتن که بعد اینکه خدا مبعوث کرد اونها رو، گفتن میخوان برگردن، گفتن نمیخوان برگردیم، آرامش که اینجا هیچ جا نیست، این کهف کجاست، ما هم بریم آدرس پیدا کنیم بریم، این کهف کجاست، هر کی میره آروم میشه. این نکته رو میخواستم عرض کنم. ببینید ما زیارت میریم حالمون خوبه، زیارت که میریم تصمیم میگیریم یه سری رفتارهای بدمون رو عوض کنیم، زیارت میریم برمیگردیم تا یه مدتی خوبیم. اونا که از حج برمیگردن روایت دیگه، شیطان منتظره این کارش که تموم شد از احرام در اومد آنچه که گرفته رو ازش بدزده. شیطان فقط مانع زیارت رفتن نیست، شیطان در برگشت زائر از زیارت نشسته گوهری که گرفته رو ازش بگیره. این حال خوش آدم توی زیارت و حال خوش آدم تو مجلس عزای امام حسین علیه السلام. شما وقتی خودتون تو مجلس عزای امام حسین نشستید، به خاطر ساب مجلس نیومدی، تو رو درواسی نیومدی، نگفتی اگه نیام بده، دعوت کردن زایست نریم، نیومدی مده اندازه بگیری یا نقد کنی، مرید کسی نیستی، برای امام حسین اومدی نشستی روزه میخونن. ببین اون موقع که روزه میخونن خودت با مده همراه میشی، میری چه حالی هستی؟ اون حالو دقت کن، این همون حالیه که ازش میای بیرون، دلت میخوای ای کاش برگردی تو اون حال، ولی نمیشه. همه اونایی که از زیارت برمیگردن دنبال اینن کی دوباره برن زیارت. زیارت مواردی است که میگن از نخورده بگیر بده به خورده. هر کس اربعین رفت کربلا برگشت گفت سال بعد حتما میرم. این نشون از چی داره؟ نشان از یک حال خوش، از یک قرار، از یک امنیت. من بحثمو جمع کنم. بزرگوارا، برای اینکه در قلب من، در جان من نور جای بگیره، لازمه که این ظرفه پاک باشه. بین نور که هست، برای اینکه نور علم که پاکه تو وجود من جای بگیره، این قلبه باید پاک بشه، درسته؟ و این همه چی که هست، یکی از چیزی که قلب رو پاک میکنه، آماده میکنه، بکاه به صورت کلیش. چه گریه میکنی بر گناهانت، چه گریه میکنی شب قدر، چه گریه میکنی بر یه کسی که مصیبت او رو داری، عزیزت رو از دست دادی، چه گریه میکنی بر مصیبت امام حسین علیه السلام. البته حضرت فرمودن یا ابن شبیب، ان کنت باکیان لشیئن فب کلل حسین ابن علی ابن عبی طالب. پسر شبیب، بالاخره آدم تو زندگی گریهش میگیره دیگه، نه؟ پسر شبیب، ای گریهت در اومد، گریهت رو منتقل کن به گریستن بر ابا عبدالله. بعد ازت مصیبت سید و شهدا رو میگه. جالبه، از ویژگی های اصحاب امام حسین علیه السلام و از ویژگی های قمر بنی هاشم که اصلا قابل قیاس با کسی نیست، اینه که کسانی که اونجا بودن اهل یقینن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب. اهل یقینن، خوب دقت کنید، اهل یقین، مثل کوه، المؤمنو کالجبل. ساحران آمدن موسی رو خراب کنن، از فرعون جایزه درخواست کردن، گفت شما از مقربینین، موسی عصار انداخ اجدها شد، اینا که ساحرن، یوم ساحر بودن، سحر عظیم آوردن، همه ترسیدن و سرحبوهم ایمان آوردن. فرعون گفت عذابتون میکنم، دست و پاتون رو قطع میکنم، به صلیب میکشم. گفتم ما دیگه اون چیزی که دیدیم دست بر نمیداریم. اینو میگن یقین، اینو میگن نور علم، اینو میگن طمأنینه، اینو میگن آرامش. اونایی که تو کربلا آمدن با امام حسین هم این ویژگی رو داشتن. ببینی زهر نمیخواست ملحق شه، چشمش تو چشم امام حسین افتاد، تموم شد، درسته؟ هر راه بسته بود، ولی اومد این طرف دیگه اهل یقین شد. آمدن خیمه هست زینب سلام الله، گفتن 70 جان داشته باشیم در راه شما فدا میکنیم. این میشه یقین. یقین جاش اینجاست، نور علم جاش اینجاست. علمای پیشین هر وقت میخواستن درسی رو آغاز بکنن، هر صبحی اول روزه امام حسین علیه السلام میخوندن. این دل آماده میشه برای کسب علم. جناب خضر وقتی که موسی آمد برای کسب علمی که خدا به او مرحمت کرده بود، به این روایتو ببینید، خضر گفت صبر کن قبل اینکه حرکت بکنیم، چون گفت هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا. گفت خضر گفت صبر کن موسی، بشین روی این سنگ واسه یه روزه بخونم. روزه سید الشهدا علیه السلام رو خوند، گفت حرکت کنیم برای کسب علم. چقدر شک کنیم که اصلا ما نفهمیدیم این روزه امام حسین چیه. میفهمیم دلمون آروم میشه ها، و نمیفهمیم اسمش چیه. حال خوشی داریم، ولی تو موقع که حال خوش داریم قدر نعمتو نمیدونیم. لذا فرمودن زیارت عاشورا که خوندی، زیارت عاشورا برو به سجده بگو اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابه. خدایا حمد میکنمت که منم تو این مصیبت شریک کردی. الحمدلله علی عظیم رضایتی، که منم قصه دارم، منم دلم میشکنه، منم به گریه میفتم. شرافت انسان اینه که وقتی میخواد گریه کنه، برای چیزی گریه کنه که قیمت داره و حقیقت داره. و چه چیزی تو عالم بالاتر و قیمتی تر از مصیبت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت صدیقه گفتن پدر جان، اینی که گفتین حسین رو شهید میکنن، از ماها کسی هست اونجا؟ گفتن نه، هیچ کدوممون نیستیم، هیچ کس اونو یاری نمی کنه، غریب، تنها، بی کس، هرچی هم صدا میزنه کسی دیگه جوابش رو نمیده. پدر جان بعد از این که شهید شد کسی هست برو گریه کنه؟ تو که میگه همه رو میکشن که. حضرت گفتن بره، نسل بعد نسل میان مجلس تشکیل میدن برای امام حسین علیه السلام، مینشینن میگوین و گریه میکنن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.